بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران تعهد کرد به تامین امنیت در عراق کمک کند. کارگران معترض جاده اصلی کاشان به قم را مسدود کردند. حمله به سفارت آمریکا در دمشق 4 کشته بر جای گذاشت. ساعت 11 شب. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان را با آگاهی شما می‌رسانیم. ابتدا نگاهی داریم به مهمترین خبرها. محمود احمدی نژاد می‌گوید جمهوری اسلامی به تامین امنیت در عراق کمک خواهد کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در جریان سفر به ایران به همراه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران گفت هیچ مانعی در مسیر همکاری‌های ایران و عراق حتی در زمینه‌های امنیتی مشاهده نمی‌کند. در همین حال رئیس جمهوری اسلامی تعهد کرد به تامین امنیت در عراق کمک کند. آقای احمدی نژاد گفت همه کمک‌های ما به دولت عراق برای برپایی امنیت کامل در آن کشور خواهد بود. بعضی مقام‌های عراقی جمهوری اسلامی را به دامن زدن به نارامی‌ها در میان اکثریت شیعه عراقی متهم کردند. کارگران معترض جاده اصلی کاشان به قم را مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا روز سه‌شنبه صدها کارگر کارخانه نساجی مخمل و ابریشم کاشان در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده و خواستار پرداخت حدود 4 ماه حقوق موقته خود شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران کارگران در این حرکت اعتراضی جاده کاشان به قم را مسدود کردند. نماینده این کارگران گفته است کارخانه با تامین مواد اولیه مواجه است و کارفرما تلاشی برای رفع این مشکل انجام نمی‌دهد. انفجار در کردستان ترکیه سبب مرگ دست کم 7 نفر شد. گزارش‌ها از ترکیه هاکیست روز سه‌شنبه بر اثر انفجار در شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر دست کم 7 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش پلیس ترکیه زیادی نیز بر اثر انفجار که در نزدیکی یک پارک رخ داد زخمی شدند. از علت وقوع انفجار هنوز گزارشی منتشر نشده است. طالبان میگوید کنترل 2 منطقه در نزدیکی مرز افغانستان با ایران را به دست گرفته است. قاری یوسف که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند روز سه‌شنبه از کنترل مناطق دلارام در استان نیمروز و فراهرود در استان فراه در جنوب شرقی افغانستان به دست عوامل این گروه خبر داد. اسدالله وفا معاون وزارت امور مرزهای افغانستان این ادعای طالبان را تایید کرده است. در همین حال ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای این سازمان و سربازان افغان کنترل شهر گرمسل در استان جنوبی هلمند را باز پس گرفتند. همچنین به گزارش پلیس افغان در روز سه‌شنبه دست کم 10 شبه نظامی مظنون به عضویت در طالبان در استان غزنی کشته و 30 نفر دیگر به اسارت نیروهای افغان درآمدند. در حمله به سفارت آمریکا در دمشق 4 نفر از جمله یک مأمور امنیتی سوری کشته شدند. افراد مسلح به نارنجک و مسلسل روز سه‌شنبه سفارت آمریکا در دمشق پایتخت سوریه را مورد حمله قرار دادند. در این حمله 3 تن از مهاجمان و 1 نگهبان سوری سفارت آمریکا کشته شدند. بسام عبدالمجید وزیر کشور سوریه حمله روز سه‌شنبه به سفارت آمریکا در دمشق را به گروه‌های تروریستی نسبت داد و گفت روشن است که یک حمله تروریستی سفارت آمریکا را هدف قرار داده است، یک گروه تروریستی که هنوز هویتش مشخص نیست. به گفته یه وزیر کشور سوریه بازجویی از مهاجم 4 که در جریان حمله زخمی و دستگیر شد آغاز شده است. گزارش حاکی است در حمله روز سه‌شنبه به سفارت آمریکا در دمشق هیچ کدام از دیپلمات‌های آمریکایی آسیبی ندیدند. کاندیدزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به این تحول از عملکرد نیروهای امنیتی سوریه تقدیر کرد و گفت من فکر می‌کنم سوری‌ها در واکنش به این حمله به شیوه‌ای عمل کردند که به تأمین امنیت کارکنان ما کمک کرده است و ما از آن بسیار قدردانی می‌کنیم. گزارش ها را با گزارشی در مورد توقیف 4 نشریه در تهران آغاز می‌کنیم. هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه شرق را به استناد تبصره ماده 12 و بر اساس بندهای 1، 2، 4 و به ویژه بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات توقیف و پرونده آن را به دادگاه ارسال کرد. همزمان مجوز نشریات حافظ و خاطره لغو و نشریه نامه نیز توقیف شد. سردبیر نامه در گفتگوی با خبرگزاری ایران علت توقیف این نشریه را انتشار سروده‌ای از سیمین بهبهانی عنوان کرده و هیئت نظارت با انتشار اطلاعیه‌ای مفصلاً دلایل توقیف روزنامه شرق را شرح داده است. روز دوشنبه روزنامه شرق ماهنامه‌های نامه، خاطره و حافظ از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شدند. توقیف همزمان چهار نشریه از سوی برخی ناظران به عنوان آغاز دور جدیدی از فشار بر مطبوعات و تهدید آزادی بیان قلمداد شده است. روز سه‌شنبه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت روند بسته شدن فضای آزادی بیان و قلم و توقیف این نشریات را محکوم کردند. همزمان نیز هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار اطلاعیه‌ای دلایل توقیف روزنامه شرق را اعلام کرد. بنابر آنچه هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرده و در رسانه‌های داخلی انتشار یافته، برخی از دلایل توقیف روزنامه شرق به شرح زیر است.
درج گزارشی حاوی روابط جنسی پیش از ازدواج، استهزای انقلاب اسلامی ایران، بیان مطلبی در مورد فرزندان نامشروع مغایر با احکام دین، تذکر در مورد مقاله‌ای حاوی تصویری ناصحیح از جمهوری اسلامی ایران و تعرض به حضرت امام خمینی، مصاحبه با سفیر کشور خارجی و اظهار نظرهای مداخله گرایانه وی همراه با تصویری مثبت از او، مصاحبه آریل شارون نخست وزیر اسرائیل با تیتر اسرائیل یتیم نیست، تحلیل غیر واقعی از نسبت میان حکومت و حوزه‌های علمیه و داستانی حاوی تصویری نامناسب از دفن شهدا.
هیئت نظارت بر مطبوعات در ادامه اطلاعیه خود در مورد برخی از دلایل توقیف روزنامه شرق آورده است که آخرین اخطار به این روزنامه در مورد عدم درج مطالب تحریک‌آمیز و مطالب منجر به تضعیف همبستگی ملی بوده است و به شرح باقی تخلفات روزنامه شرق می‌پردازد.
امتیازدهی به مصرف الکل در یک پرسشنامه، تمسخر احکام دینی، معرفی بنگاه سخنپراکنی بی بی سی به عنوان منبع قابل اعتماد و مصاحبه با یکی از کارکنان آن، تبلیغ یکی از فیلم‌های ممنوع که به سیاه‌نمایی درباره جمهوری اسلامی پرداخته است، ترویج اندیشه‌های مارکسیستی، چاپ تصویر مغایر با شئونات اخلاقی، تحریف تاریخ و اتهام حمایت از شاه به یکی از مراجع مسلم تقلید، مقاله‌ای حاوی تحلیل ناروا و توهین‌آمیز نسبت به امام خمینی، ابلاغ تذکر از سوی سازمان بازرسی کشور درباره مصاحبه و تصویر عکس سفیر انگلیس، یادداشتی تحریک‌آمیز در مسائل قومیتی، توهین به ستارخان که موجب ناراحتی شدید مردم غیور مناطق مختلفی از ایران گردید و منجر به تذکر شدید و اخطار نهایی به روزنامه شد، و تمسخر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ممنوعیت پخش فیلم‌های مروج سکولاریسم و درج کاریکاتور مهم.
روز دوشنبه و همزمان با خبر توقیف روزنامه شرق در خبرها آمده بود که علت توقیف این روزنامه چاپ کاریکاتوری بوده که در آن یک اسب و یک خر بر روی صفحه شطرنج مقابل هم ایستادند و اطراف این خر حاله سفیدی بوده که از سوی برخی حاله نور تلقی شده و این کاریکاتور به نوعی توهین به ریاست جمهوری قلمداد شده است. در اطلاعیه هیئت نظارت فقط از چاپ کاریکاتوری مهم به عنوان یکی از چندین تخلف روزنامه شرق نام برده شده و توضیح بیشتری نیز داده نشده است. هیئت نظارت همچنین مدعی است سیاستگزاران و مسئولان روزنامه شرق سه روز قبل از تشکیل هیئت نظارت از احتمال تعطیلی این روزنامه با خبر بودند و شاید تخلفات چند روز اخیر این روزنامه با هدف تعطیل شدن آن صورت گرفته است. اما از سوی دیگر محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران با یادآوری نزدیکی روزنامه شرق به آقای هاشمی رفسنجانی میگوید با توجه به احتمال شرکت هاشمی در انتخابات خبرگان، بستن این روزنامه ظاهرا با انتخابات مجلس خبرگان و موج حملات و تهدیدهای ماهای اخیر با هدف منصرف کردن آقای هاشمی از شرکت در انتخابات بی ارتباط نیست. به گفته ی آقای آرمین، همزمانی توقیف شرق با رفع توقیف از روزنامه ایران شایبه سیاسی بودن اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات را تقویت می‌کند. جبهه مشارکت ایران اسلامی نیست که با صدور اطلاعیه تیراژ و میزان تاثیرگذاری روزنامه شرق را در افکار عمومی اصلی ترین سبب غضب جریان حاکم نسبت به این روزنامه عنوان کرده، ضمن محکوم کردن توقیف چهار نشریه به صورت همزمان اعلام کرد در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا این حرکت را نشانه نگران کننده از یک عزم برای اعمال مداخله در انتخابات و محدود کردن جریان رقیب و سوق دادن نتایج به سمت و سوی خاص می داند. به رادیو فردا گوش میکنید. روز دوشنبه در پنجمین سالگرد وقوع فجایع 11 سپتامبر شهروندان در سراسر لس آنجلس گرد هم آمدند تا یک بار دیگر یاد قربانیان این فجایع را گرامی بدارند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
در سالگرد روزی که ایالات متحده آمریکا را برای همیشه عوض کرد، با وجود آنکه ادارات و اماکن کسب و کار در شهر لس آنجلس به کار خود ادامه دادند، اما جو جدی و غم انگیزی فضای این شهر را در بر گرفته بود. در مراسم یادبودی که با حضور مقامات شهری برای گرامی داشت ماموران کمک رسانی در اداره آتش نشانی شهر لس آنجلس برپا شد، هلیکوپترها بر فراز محل گرد همایی به چرخش در آمدند. گروه کثیری از شهروندان در کلیسای مرکزی شهر لس آنجلس جمع شدند تا به خواندن دعا توسط اسقف اعظم ماهانی گوش فرا دهند که در یک سخنرانی پرشور به حاضران گفت به اعتقاد او فجایع 11 سپتامبر مردم را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرده است. گروه دیگر نیز در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس، یکی از اماکنی که از پس از وقوع فجایع 11 سپتامبر تا کنون بیش از هر محل دیگری مورد تغییر و دگرگونی قرار گرفته است، جمع شدند. در این مراسم رئیس خلبانان شرکت مسافربری امریکن ایرلاینز آقای باب بوش با حضور گروهی دیگر از همکاران خود از جمله کارمندان نیروهای حفاظتی، پلیس فرودگاه و کارگران بخش باربری در محوطه سرگشاده فرودگاه لس آنجلس در حالی که دست در دست دایره‌ای را تشکیل داده بودند، یاد 182 تن از 3000 قربانی 11 سپتامبر که در یکی از هواپیماهایی که به سوی لس آنجلس در حرکت بود کشته شدند را گرامی داشتند. آقای بوش که دوستان و همکاران خود را در سانحه اصابت یکی از هواپیماهای امریکن ایرلاینز به برج‌های تجارت جهانی نیویورک از دست داده است، روز واقعه را به تلخی به یاد می آورد. روزی که با همکاران دیگر خود در دفتر کوچکی به انتظار اعلام اسامی خلبانهای کشته شده‌ای بودند که اغلب از دوستان و همکلاسان سابق آنها محسوب می شدند. در جلسه گرد همایی در مرکز آتش نشانی شهر که با حضور شهردار لس آنجلس آنتونیو ویارگوزا، فرماندار آرنولد شوارتزنگر و بانوی اول کالیفرنیا ماریا شرایور برپا شد، شهردار گفت این حمله به عمیق‌ترین نقطه قلب یکایک مردم آمریکا اصابت کرده است. ستایش ما از قربانیان بیگناه 11 سپتامبر با تلاش بی‌توقف در راه محافظت از شهروندان لس آنجلس ادامه خواهد یافت. آقای شوارتزنگر، فرماندار کالیفرنیا که بلافاصله پس از وقایع 11 سپتامبر به نیویورک سفر کرد، به حاضران گفت که هرگز منظره تلاش‌های بی‌توقف مأموران آتش نشانی و پلیس را برای نجات مصدومین و قربانیان بیگناه این حادثه را فراموش نخواهد کرد.
فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد و به ادامه خبرها توجه بفرمایید. رئیس مجلس شورای اسلامی از گفتگوها درباره احداث احتمالی بخش دیگری از خط لوله انتقال گاز به ارمنستان خبر داد. مرحله نخست احداث خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان به ارزش 220 میلیون دلار و با ظرفیت اولیه 1 میلیارد و 700 میلیون متر مکعب قرار است تا پایان سال جاری میلادی به اتمام برسد. غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی که به ارمنستان سفر کرده، روز سه‌شنبه همچنین گفت امکانات صدور نفت ایران به کشور همسایه ارمنستان در دست بررسی است. یک دادگاه نظامی اسرائیل به آزادی 18 قانونگذار فلسطینی عضو حماس رأی داد. 18 قانونگذار فلسطینی از جمله 3 وزیر کابینه حماس که در اسرائیل زندانی هستند به حکم یک دادگاه نظامی این کشور آزاد می شوند. گرچه این افراد به خاطر تقاضای تجدید نظر در حکم دادگاه دست کم 2 روز دیگر در زندان باقی خواهند ماند. حکم روز سه‌شنبه دادگاه نظامی اسرائیل ناکامی برای دادستانان ارتش اسرائیل تلقی می شود که معمولاً از حمایت دادگاه‌های این کشور برخوردارند. و رئیس جمهوری پاکستان طالبان را خطرناکتر از القاعده خواند. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، روز سه‌شنبه در گردهمایی سران اتحادیه اروپا در بروکسل ضمن رد کردن ادعاها دایر بر کمکاری کشورش در راستای مقابله با عوامل طالبان درباره سازمانیابی دوباره این گروه در مناطق جنوبی افغانستان و خطرات ناشی از آن هشدار داد. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا.